آقای کرمی، با خوندن آمار و ارقامی که خود مسئولین رژیم در مورد فرونشست و یا فروریزش نقاطی از تهران، مناطقی از تهران میدن، اولین سوالی که برای هر خواننده مطرح میشه اینه که تا چه اندازه امکان گسترش بیشتر فرونشست در سایر نقاط تهران هست و آیا این فقط متعلق به تهران این پدیده یا اینکه نه در سایر نقاط ایران هم شاهد همین پدیده هستیم؟
خب این مشکل الان میتونم بگم اون بخش بحرانی و خطرناکش اتفاقا در استان تهران نیست، یعنی در جاهای دیگه مثل به خصوص استان فارس داره رخ میده، چون استان فارس 70% دشتاش الان با این پدیده فرونشست روبرو هستن. تهران بخواست این که به هر حال پایتخت است و خب جمعیت خیلی انبوی اونجا تو اون متروپول شهری تهران بیشتر از 25 میلیون نفر اونجا زندگی میکنن و خب بیشتر بازتاب رسانه‌ای پیدا میکنه، بیشتر دیده میشه. به اون صورت است گسترشش توی تهران قطعا همینجوره، چون اون مؤلفه هایی که باعث ایجاد این پدیده شده، اون مؤلفه ها خیلی پیشرونده، خیلی بیشتر از قبل ادامه داره و ادامه خواهد داشت. به همین خاطر تصور میکنم که این مسئله فرونشست متاسفانه به یکی از بحرانهای پیشرونده و فزاینده محیط زیست ایران تبدیل خواهد شد قطعا.
بله، از این بحرانی که شما اسم بردید به عنوان زلزله خاموش اسم برده شده، کلن چند درصد اراضی ایران با این خطر مواجه هستند؟
خوشبینانه ترین آماری که میتونیم بدیم، خوشبینانه ترینش حداقل نیمی از دشت‌های ایرانه، یعنی همه اون دشت‌های ایران، دشت‌های در ایران که الان با بحران خشکی دیدی روبرو هستن، رسما از طرف وزارت نیرو کشاورزی در اونها ممنوع شده. یعنی ما چیز حدود 600 تا یه ذره حالا بیشتر 612-13 تا دشت داریم که توی بیشتر از نیمی از اونها، تو بیش از 300 تا از اینها کلن کشاورزی ممنوع شده، چون اینقدر به اصطلاح آب در دسترس ناکافیه که خود دشت رو با پدیده اصطلاحاً مرگ سرزمینی روبرو کرده. این حداقل آماری که من میتونم بگم، خوشبینانه ترین آمار که میتونم بگم اینه. اما نکته مهم این است که متاسفانه فرونشست زمین برخلاف دیگر بحران‌های زیست محیطی اصلا اولا زیر زمین رخ میده، دو من جنبه دراماتیک نداره، مثل نمیدونم آلودگی هوا نیست که مردم رو اذیت کنه، مثل نابودی حیات وحش نیست که توسط مثلا فعالان محیط زیست یا طرفداران حقوق حیوانات پیگیری بشه. یک پدیده ای که به صورت نامشهود و تدریجی در زیر زمین رخ میده و زمان دیگه کاملا آثارش مشهود میشه که کار از کار گذشته،
برگشت ناپذیر شده.
بله، برگشت ناپذیر شده و به خاطر هم خیلی شما میگید مورد توجه رسانه ها و فعالان محیط زیست هم نیست.
آقای کرمی، معمولا همیشه وقتی که یک موضوع اساسی در مقابل ما قرار میگیره دنبال مقصر میگردیم. حالا به عنوان مقصر از جهاد کشاورزی و وزارت نیرو نام برده میشه. واقعا مقصر اصلی کیه؟
ببینید، ما نمیتونیم بگیم وزارت جهاد کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی مجری یک برنامه کلانی بوده از ابتدای انقلاب اسلامی برای توسعه کشاورزی در ایران. نشون می‌بینید سطح زیر کشت چند برابر شده. حالا من باز حداقل آماری که من دارم دو برابره، ولی خب خیلی می‌بینم تو خود رسانه‌های رسمی گفته میشه 4 برابر. یعنی مثلا ما حدود 2 میلیون هکتار کشت آبی داشتیم، این خب شده بیشتر از الان 8 میلیون هکتار. این سطح زیر کشت این که 4 برابر بشه و بعد نمیدونم افریقای کشاورزی گسترش پیدا کنه، بعد چاهای متعدد بزنن، سطح‌های متعدد بزنن که نتیجه این میشه که آب جریان طبیعی خودش رو به دشت‌ها و رودخونه‌ها و تالاب‌ها پیدا نکنه، ذخیره بشه، یه جا در معرض تبخیر قرار بگیره، منظورم دریاچه سطح یا برید. خب این نمیشه گفت یک سیاست این وزارت خونه بوده، این سیاست کلی دولت و حاکمیت ایران بوده و از این جهت باید تقسیم بشه این مسئولیت اینها. اما نکته مهم این است که ما الان این رو میتونم آمار دقیق بدم خدمتون، ما داریم 90% آبهای جاری ایران رو تو 10% مساحت ایران استفاده میکنیم.
بله.
این آبی بوده که به صورت طبیعی باید همه جا ایران میرفته، ما اومدیم با سدسازی های متعدد. یعنی ما الان 100 میلیارد متر مکعب کلن این دریافتی سالانه ما از بارش های جویه، حداکثر 40 میلیارد باید استفاده میکنیم، ولی داریم 90 میلیارد استفاده میکنیم. ما فقط 76 میلیارد متر مکعب سد ساختیم، یعنی سدهایی که این ذخیره مخزنشون این قدر، 2 برابر اون مقداری که اصلا حق ما ذخیره سازی داشتیم، مخزن سد الان در ایران ساخته شده. این یعنی که ما بعد تمام این اراضی کشاورزی، شهرها، جاده‌ها، همه رو جمع کنیم میشه کمتر از 10% مساحت ایران. ما داریم 90% آبهای ایران رو توی 10% مساحت ایران به اصطلاح صرف میکنیم. طبیعتاً تعمدن خودخواسته ما خواستیم، یعنی برنامه ریزی کردیم، براش بودجه گذاشتیم، مرحله به مرحله پیش رفتیم که 90% ایران خشکانده بشه، همین فرونشست و اینها فلان. اینو ما خودمون، یعنی ما حکومت و دولت و مردم و اینا دست به دست هم دادن در 40 سال گذشته تا این پدیده رخ بده.
با توجه به اینکه یک سری روندها همطور که اشاره کردید برگشت ناپذیره، چه کار باید بکنه دولت؟ آیا راه چاره‌ای داره؟
ببینید، اگر به من بگن که الان مردم ایران اولویتشون چیه، من میگم اولویتشون بازگرداندن رطوبت به خاک ایرانه. یعنی ما همه دیگر مشکلات، مشکلاتی که تو حوزه سیاسی، تو حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همه اینا قابل جبرانه. عمده دیگر مشکلات حوزه محیط زیست هم قابل جبرانه. یعنی مثلا بحث زباله، خب بالاخره زباله ها رو میشه جمع کرد یه روزی. بحث نمیدونم آلودگی آب ها، حتی بحث نابودی جنگل ها، میشه شاید جنگل ها رو احیا کرد، حالا نبشه شاید ثابت. خیلی از گونه های جانوری رو شاید بشه معرفی مجدد کرد، شاید بشه حفظ کرد. اما خاکی که دوچار فرونشست شده، به اصطلاح دوچار مرگ سرزمین شده، این دیگه غیر قابل جبرانه. این قتل سرزمین هست. یعنی ما یک جایی رو که قرار بوده تا 4 میلیارد سال دیگه که پایان عمر منظومه شمسیه به مردم ایران خدمات رسانی کنه، برگ و بار بده، امکان گستری حیات بده، امکان زیست بده، الان داریم الان میکشیمش. این از چند هزار سال پیش تا الان داشته کارشو انجام میداده، تو این 30-40 سال ما اینو به قتل رسوندیم و دیگه تا آخر تاریخ، تا 4 میلیارد سال دیگه هم این کلن زایایی و زایاییش رو از دست میده. این یک اولاد، ما باید رطوبت رو برگردونیم به خاک. این
چگونه؟
اصل ماجرا این است که گفتم که ما داریم 90 میلیارد متر مکعب توی کشاورزی ایران، توی کلن ما ایران استفاده میکنیم از آب، بعد این رو به ماکزیموم 40 میلیارد متر مکعب نگه داریم. 50 میلیارد متر مکعب رو باید اجازه بدیم برگرده توی تالاب ها، رودخونه ها، دشت ها. سیلاب رو باید اجازه بدیم رخ بده. سیلاب ابزار طبیعت است برای رسوندن آب به اصطلاحاً به اراضی که مرتفع‌ترن، اراضی دوردست‌تر، اراضی دور از رودخونه. این سیلاب ما همه سیلاب ها رو خیلی مفتخریم به اینکه جلوی سیلاب رو گرفتیم. ما حق نداشتیم جلوی سیلاب رو بگیریم. اینا این باید برگرده. خب حالا مرحله بعد اینه که کشاورزی ناپایدار باید از اشغال غیرقانونی اراضی ایران دست برداره و به مرزهای قبل از سال 56 برگرده.
بله،
ما باید کشاورزی رو در ایران محدودتر کنیم که بتونیم مقدار بیشتری آب رو آزاد در رها کنیم بره توی طبیعت.
چرا تا الان این کار رخ نداده؟ شما بارها تو مصاحبهاتون البته به دلایلش اشاره کردین، یکی این که خب یک جمعیت عظیمی در ایران دستش دیگه به دهنش نخواهد رسید، بیکار میشه و و و، اما آیا اراده‌ای برای برخورد با این مسئله وجود داره یا خیر؟
ماجرا فراتر از دولت، مثلا فکر کنیم دولت آقای روحانی میتونست به کاری بکنه یا نمیتونست بکنه. ماجرا این است که باید توسعه، یعنی ما الان برای همین ماجرا که گفتیم خب باید کشاورزی 50 میلیارد متر مکعب آب رو راه کنه، اینو معنی که نیمی از فرصت‌های شغلی کنونی تو کشاورزی ایران دیگه امکان ادامه ندارن. کشاورزی خیلی جای محدودتری خواهد شد، اونم که حالا اون بخشی که باقی مونده باید مکانیزه بشه، معنی اینه که بازم فرصت شغلی توش محدودتر میشه. خب ما اگه بخوایم این کارو بکنیم باید صدها هزار شغل ایجاد کنیم. بعد این کافی نیست، یعنی که ما همین الان هم خب محصولات کشاورزی داریم تولید میکنیم، نمیتونیم اینا رو بفروشیم. ما باید وصل بشیم به اقتصاد جهانی، ما باید با جهان آزاد ارتباط داشته باشیم، ما باید قدرت رقابت توی بازارهای جهانی داشته باشیم. از اینجا دیگه به بعد بحث سیاسیه، یعنی دیگه کار من نیست دیگه. چرا وصل نمیشیم؟ چجوری میتونیم وصل بشیم؟ چجوری میتونیم صدها هزار شغل کد ایجاد کنیم در کوتاه مدت؟ جان بحث دیگه کاملا سیاسی اقتصادی و تخصص من نیست.
بله، برمیگردم دو مرتبه به سوالی که اول از همه کردم. در یک جنبندی کلی میخوام بدونم که در حال حاضر ما کجا وایستادیم و اگر دماسنج خطر رو از 1 تا 10 بگیریم الان کجاست ایران؟
ما الان 10 هستیم، چون در این حال مشکل اینه که در این حال که جلوی شاید مثلا 10 سال 15 سال پیش من همیشه متهم میشدم، شما میدونید خانم انصاری، متهم میشدم که اغراق میکنه، بدبینه، نمیدونم سیاه نمایی میکنه اینها. الان همه متوجه شدن از آن چیزی که من میگفتم خیلی روندها مخربتر و نگران کننده تره. ولی اون مؤلفه هایی که باعث ایجاد این وضعیت میشن رو هیچ کس جلوشو نمیگیره. یعنی ما مثل یک آدم برشکستی هستیم که عادت کرده لوازم خونه‌شو داره یه دونه یه دونه میفروشه و میبینه که دیگه خونه داره همه چیزشو از دست میده ولی داره ادامه میده. خب ما نمیتونیم بگیم که حالا خوشبینانه بگیم خب پس بالاخره این راه حلی وجود داره. الان متاسفانه آن چیزی که تحت عنوان راه حل اعلام میشه پیگیری نمیشه، ولی اون چیزی که عامل ایجاد این وضعیت هست ما رو به سمت بحران، به سمت اون پرتگاه مخاطره زیست محیطی داره هول میده، اون کماکان وجود داره و کماکان با سرعت و قدرت داره به کار خودش ادامه میده.
خیلی ممنونم آقای کرمی که به سوالات ما پاسخ دادید.
خواهش میکنم. خواهش میکنم.